بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شب گذشته عرض شد اون بیوت نورانی که در چند شب اول فرمودند اینجا خدمت شما جای زندیه، چه ویژگی هایی رو نسبت به افراد اون خانه، افرادی که در اون بیوت نورانی، بیوتی که بناست نورانی باشه، در قرآن کریم وجود داره. گفتیم که دو دسته بحث رو در دو بخش پیش ببریم. یک بخش، بخش اعمالی است که باید افراد این خانه انجام بدن که خیلی مفصله و ما دو سه نکتهش رو با هم اینجا مرور میکنیم و تمام. یک بخش جدای از اعمال روابطی است که البته اونجا هم بحث اعمال مطرحه، اما روابط باید بر چه اساس و بر چه میزان و بر چه ملاکی باشه. این دو بخش بنا شد در این دو سه شب خدمت شما ارائه بشه. شب گذشته عرض شد که تقوای دست جمعی نسبت به آتش گناهان و جهنم، یک دوری دست جمعی در خانواده مورد تأکید آیه قرآنه و خطاب قرآن مطلقه و هر کسی در خانه به هر میزانی که میتونه وظیفه داره اهل خونه رو از آتش جهنم دور کنه، ولو یک بچه‌ای که سنش از همه کوچکتر باشه، به سهم خودش، پدر به سهم خودش، مادر به سهم خودش. و این عرض شد که قرآن کریم عبادات دست جمعی رو گاهی برای ما مثال زده، عبادات دست جمعی در خانه که هم به اون تقوا خیلی نزدیک میکنه خانه رو و هم به اون بیت نورانی که گفتیم نقش پدر در این عبادات دست جمعی خیلی مهمه. اصلا گاهی عبادت دست جمعی هم نیست ولی بروزی داشته باشه توی خونه. مثال زدیم، روایت خوندیم که اصلا به ما دستور دادن برخی از عباداتتون رو تو خونه انجام بدید، نیایید مسجد، نمازهای مستحبی مثلا. اصلا آدم تعمدن بشینه دعا بخونه تو خونه، مثلا پدر خونه بشینه تو خونه بلند بلند دعا بخونه، فرض کن شب جمعه است، یه جوری که بقیه صداشو بشنون، بقیه متوجه حضور او بشن برای دعا. اینا مورد تأکید بود. این اتفاقات که رقم بخوره، یک اتفاق شیرینی رقم میخوره، این رو فقط عرض کنیم و از روش رد بشیم، با اون هم تعبیر قرآن اینه که یک ورود دست جمعی مؤمنین به بهشت خواهند داشت، ورود خانوادگی. تعبیر قرآن اینه، اصلا یکی از نعمتهاییست گویا که به مؤمنین داده میشه که به خانواده وارد بهشت بشن. بشنویم آیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
خدا وقتی میخواد وعده ای بده به این نعمت، میفرماید که این مؤمنین که حالا وصفشون رو میگه، با اون آبایشون که صالح بودن و ازواجشون که صالحن با هم وارد بهشت میشن. یه نعمتیه. اصلا آیه دیگه ای از قرآن، ملائکه دعا میکنن به این مسئله، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم. خانواده اگه همشون صالح باشن با هم واردشون کن. البته حالا یه نکته تو پرانتز فقط عرض بکنم، این که مؤمن دست خودشه، میتونه انتخاب بکنه با همسرش در بهش باشه، میتونه نباشه. یه شوخی هم بکنیم که خب بله، از بعد از برخی از همسرها مؤمنین در میرن، میگن الله به اندازه کافی زجر کشیدیم، روابط باید جوری باشه که این زجر نباشه. ولی مؤمنین و روابط ایمانی اگر تو خونه حاکم باشه، اونورم علاقمندن که با هم باشن و همین هم انتخاب میکنن. این اصلا یکی از نعمتهای الهی میشه برای اونها که با خانوادهشون که تو دنیا بودن اونور باشن. این نتیجه اون خانه های نورانی و عباداتیست که انجام میشه. خب بریم در حوزه روابط در خانه. روابط در خانه از مرد شروع میکنیم. مرد چه جایگاهی در خونه داره؟ چه ویژگی هایی نسبت به مرد باید مراعات بشه؟ دو محور اصلی نسبت به مرد اگر در خانه مراعات بشه، بسیاری از روابط اصلاح میشه و آثار برکات جدی داره. از این آیه شروع کنیم، آیه ای که مشهوره، آیه ای که حرف و حدیث هم نسبت بهش خیلیه. الان که آیه رو بخونن شما میبینید که چقدر این آیه رو شنیدید. بفرمایید.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
ادامه داره آیه، طولانی وقت نمیگیریم بخونیم، ترجمه هم نمی کنیم. مردان قوامون بر زنانن، چون سر ترجمهش دعواست، اینقدر دعواست که آدم میترسه ترجمه کنه. مردان قوامون بر زنانن به این دلیل که فضل الله بعضهم على بعض، که غالبا اینجا گرفتن بعضهم على بعض یعنی خدا فضل الله مردان رو بر زنان، حالا اینجوری گرفتن دیگه مفسرین، و به این دلیل که مردان وظیفه نفقه دادن دارن به زنان. خب این قوامون چیه؟ این قوامون چیه؟ یک روایتی هست، من این روایت رو میخونم، فقط خواهش میکنم تا آخر بحث توجه کنید که سوء تفاهم پیش نیاد. روایت از امام باقر علیه السلامه، از تهذیب مرحوم شیخ صدوق هم روایت رو خدمت شما آوردم، شیخ طوسی تهذیب الاحکام. یه کسی میگه که سأل ابا جعفر علیه السلام رجلون، یا آقای از امام باقر سوال پرسید، و انا عندهو، راوی میگه من خدمت امام باقر بودم، فقال رجلون قال لامرأته امرک بیدک، امرک بیدک یعنی این که به خانومش بگه هر کار خودت دارد میخواد بکنی بکن، امر تو دست توه. قال، امام باقر فرمود، انا یکون هازا، از کجا آوردی؟ والله یقول الرجال قوامون علی النساء، خدا می فرموید رجال قوامون علی النساء، لیس هازا بشیء، این حرفی که زدی درست نبود. این یک روایت. یک آیه دیگری در قرآن کریم هست که اون آیه در قرآن کریم باز مفصله، در خصوص احکام طلاقه. میدونید در ماجرای احکام طلاق خطابات قرآنی به مرده، عمدتاً به مرده، خیلی هم سفارش شده به رعایت حقوق زنان، چون ظلم میشه غالباً در این مسئله به خانوم‌ها. قرآن کریم خیلی خطاب کرده به زنها و خیلی هم شدید و غلیظ به مردها خطاب کرده، خیلی هم شدید و غلیظ گرفته. وسط همه اون آیه ها یه مرتبه آیه اینجوری لحنش عوض میشه، بشنویم این تیکه از آیه رو.
ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم.
خدا اول میفرماید همون حقوقی که علیه زنها هست بر به نفع زنان هم هست، یعنی مراعات کنید. بعد یهو میفرماید که برای رجال علیهن درجه، برای مردان نسبت به زنان درجه است. این ترجمه تحت لفظی آیه است. برخی از مفسرین شیعی ما، من جمله مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی، یک بیانی کردن بر این للرجال علیهن درجه یعنی چی؟ گفتن به چند معنی میشه گرفت. منها اطاعه، یکی این که باید زن از مرد تبعیت کنه. منها این که سکونت زن مثلا دست مرد است و بقیه موارد. منها این که، منها یعنی از جمله این موارد، از جمله این موارد این که ارث مرد بیش از زنه. از جمله این موارد همینجوری ذکر میکنه. من به اون طاعتش کار داریم. عرض کردم برخی از مفسرین به این مسئله تأکید کردن که للرجال علیهن الدرجه، منظور اون اطاعتی است که زنها باید از مردها در خانه انجام بدن. برای همین فرمودن که للرجال علیهن درجه. اون قوامون علی النساء را باز برخی از آقایون مفسرین ما خصوصان هایی که رو کرده روایی داشتند باز هم کردن به مسئله اطاعت. گفتن قوامون علی النساء اصل ماجرا به اطاعت، چون زن باید از مرد اطاعت بکنه، تعبیر قرآن اینه. اجازه بدید من یک روایتی براتون بخونم. روایت خیلی جالبه، یه قدری وقت گرفته میشه اما روایت خیلی قشنگه. روایت از کافی شریف، سند رو نمیخونم، سند صحیحی است، از امام صادق علیه السلام قال. خیلی طولانی روایت. ماجرا اینه که ماجرای خلقت حضرت آدم و حضرت حوا رو امام صادق علیه السلام داره توضیح میده، چی شد چی شد چی شد چی شد تا اینجا، تا اینجا که حضرت آدم متوجه وجود حضرت حوا میشه و به خدا از خدا سوال میپرسه این کیه. خدا میفرماید که این بنده منه. حوای عطوفت و مهربانی نسبت به حوا اونجا نشون میده. این تیکش ملاک مد نظر بنده بود بیشتر. خدا به حضرت آدم میفرماید افتحب و انتکون معک تونسو که و تحدسو که، دوست داری که این با تو باشه که هم تو با اون انس بگیری هم با هم حرف بزنید، و تکون تبعا لامرک، تبعیت تو رو هم بکنه. بعد حضرت آدم میگه بله، چه چیز بهتر از این دیگه، هم انس باشه و هم تبعیت باشه، چه چیز بهتر از. حالا واقعیتش هم دیگه از آدم خوشش آمده بود، از دعوا روایت جو پیداست. بعد که اونجا حضرت صحبت‌هایی میشه و اینها که خدای متعال به حضرت آدم میگه خب اینو از من خواستگاری کن اگه میخواید با هم باشید. بعد روایت میفرماید خدا قبلا به حضرت آدم یاد داده بود خواستگاری یعنی چی اینا. بعد که این صحبت شد حضرت آدم به خدا گفت خب من خواستگاری میکنم. خدا فرمود خب حالا چی میخوای، مهریه بذاری براش، چه بهش هدیه میدی؟ حضرت آدم عرض کرد هر چی شما بگی، خدا هر چی تو بگی خدایا. خدا هم فرمود که معالم دین من رو با حوا یاد بده. آدم گفت من قبول میکنم و قبول کردند و مراسم تمام شد. ببینید مسئله خلقت، این اتفاقاتی که تشریفاتی که اوایل خلقت اتفاق میافتاده، اینا منشأ حقایق عالم شده. یعنی همینجوری فیلم نمیخواستن بازی کنن که این برو برگردا بوده، منشأ حقایق بوده. حالا فرصت نیست این رو بگیم، ولی بسیاری از این تشریفات اول خلقت تبدیل شده به این احکامی که ما امروزه داریم. یکیش همین مهریه است که اینجا هست. اینجا رو که نگاه میکنید حضرت آدم رو خدا میگه من میخوام برای تو یه موجودی خلق کنم به نام حوا که اون هم با تو هم صحبت بشه و تو با اون انس بگیری و همی که از تو تبعیت بکنه. اول خلقت که از تو تبعیت میکنه. از تو آدم میگه بسیار عالی، بسیار خوب. روایات تو این زمینه زیاده، فرصت نیست، فرصت میگذره. اون دو آیه قرآن بود، روایات هم زیاده در این زمینه که تأکید بر مسئله تبعیت زن از مرد شده. عمده وظیفه زن هم نسبت به مرد همینه. میدونید خیلی هم تأکید شده روی این مسئله. اصلا یه رفعه رفت خدمت پیغمبر خدا، پیغمبر خدا اینقدر تأکید کرد که گفت زن شو، گفت من دیگه اصلا ازدواج نمیکنم. گفت این جوری باشه که سخت میشه، ول کرد. یه زنی رفت خدمت از پیغمبر خدا، ماجراش حتما شنیدید. عمده مسئله نسبت به مرد تبعیت از اونه و انس بر اونه. یعنی خانه یک جوری باشه که مرد بتونه با زن انس بگیره و زن نسبت به مرد تبعیت کن. این تبعیت یه آثار فقهی داره، آثار فقهیش، احکام واجب فقهیش تبعیت محدوده. یک سری غیر واجبات هم داره. غیر واجباتش تبعیت در همه اموره مگر در اموری که معصیت خدا باشه. تبعیت در همه اموره مگر اموری که معصیت خدا باشه. این اصل ماجرای رابطه با مرد در خانه است. اصل ماجرای رابطه مرد در خانه تو این خلاصه میشه. وقت تبعیت حالا آثاری داره، از جمله احترام گذاشتن چه 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 که حتما روایتش شنیدید و حتما بحثاشو شنیدید. این تبعیت گذاشت، تبعیت نسبت به مرد، اون وقت در رابطه فرزندان هم وجود داره که فرصت نیست که فرزندان چگونه این اتفاق براشون رقم میخوره و چگونه باید تبعیت داشته باشن از مرد خانه. اما اصل رابطه با مرد حول محور تبعیت میگرده. تبعیت در همه امور، در همه امور تبعیت باید اتفاق بیفته. و خب البته از لوازم مهم تبعیت احترام شدیدی است که نسبت به مرد باید گذاشته بشه، که عرض کردم حتما روایاتشو شنیدید. حالا محور رابطه با زن چه خواهد بود؟ فردا شب انشالله عرض خواهیم کرد که مرد با زن میخواد رابطه داشته باشه، همه خلقیاتش رو با زن باید بر چه محوری قرار بده. محور خلق رفتار زن با مرد بر تبعیت همش. و حالا البته اون اونس که باز به دنبال تبعیت میاد. و محور حالا رابطه مرد با زن چی باشه، فردا عرض خواهیم کرد انشاءالله عمر باشه خدمت شما بزرگواران، که مرد بر اساس اون تمام روابطش رو باید با زن تنظیم بکنه. انشاءالله خدا ما توفیق عطا بفرماید که پایبند به معارف اهل بیت باشیم. صلوات یا نعت بفرماید.